با برنامه ساعت 5 شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرین. در این 60 دقیقه هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. در صدر گزارش های ما میشنوید که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که شورشیان موصله باید در مخفیگاه هایشان سرکوب شوند. در مسائل بین المللی گزارش داریم در مورد گفتگوی تلفنی صدر اعظم جرمنی با رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه. آنها در مورد موضوعات اوکراین و سوریه بحث کردند. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا همکارم ژکفر احمدی خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفته که مخفیگاه های شورشیان را به گونه مستقیم هدف حمله قرار خواهند داد. سر از پس فردا هیچ کارمند وزارت داخله افغانستان بدون در جریان گذاشتن رهبری اداره مربوط حق ورود به سفارت ها را ندارد و پلیس مصر میگوید که در جریان چندین عملیات 40 جنگجوی مظنون را کشته است. سلام و خوش آمدید. نیروهای اردوی ملی افغانستان از حالت دفاعی بیرون می شوند و مخفیگاه های شورشیان را به گونه مستقیم هدف حمله قرار خواهند داد. این را اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان و نامزد این وزارت امروز در نخستین روز کاریش گفت.
وی میگوید از حالت دفاعی که ما قرار داریم میبراییم و باید روی این فکر کنیم که به مخفیگاه های دشمن برویم و ابتکار عمل را خود در دست گیریم.
آقای خالد بگونه با عنوان یکی از چهره های کارکشته در بخش امنیتی و نظامی و مخالف سرسخت طالبان و پاکستان شناخته می شود بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. سر از پس فردا یعنی دوشنبه دهم جدی هیچ کارمند نظامی و ملکی وزارت داخله افغانستان بدون در جریان گذاشتن رهبری اداره مربوط یا بخش های ضد جاسوسی حق ورود به سفارت ها را ندارد. این را وزارت امور داخله افغانستان امروز اعلام کرد. بر اساس خبرنامه این وزارت، کارمندانش نمی توانند در مراسمی که به مناسبت روزهای ملی استقلال و ضیافت‌های شبانه در سفارت‌ها در افغانستان برگزار می شود، اشتراک کنند. در ادامه گفته شده که با متخلفین بزن تلاش برای جاسوسی برخورد جدی خواهد شد. وزارت داخله افغانستان چند روز پیش از ایجاد مقرره تازه برای جلوگیری از افشای اسرار پلیس خبر داد. این اقدامات پس از گزینش امرالله صالح با عنوان سرپرست وزارت داخله و نامزد این وزارت صورت گرفته است. سیار بهادرزاده قهرمان ورزش‌های مختلط رزمی فردا با حریف آمریکاییش کورتس ملن در مبارزه می‌کند. بهادرزاده و ملن در حوالی 4 صبح به وقت افغانستان در شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا به میدان خواهند رفت. این مسابقه تماشایی از سوی سازمان UFC که مرکزش در شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا است برگزار می‌شود. بهادرزاده مدال آور پرآوازه افغانستان در نخستین مسابقه‌اش در سال 2002 حریفش را شکست داد و از آن زمان به این سو در 23 مسابقه دیگر برنده شده است. پلیس مصر میگوید که در جریان چندین عملیات 40 جنگجوی مظنون را کشته است. این عملیات یک روز پس از کشته شدن 3 جهانگرد ویتنامی و یک راهنمای مصری آنها را اندازی شد. این 4 تن در نتیجه برخورد یک سرویس با ماین کنار جاده در شهر قاهره مصر جان دادند. در این رویداد در نزدیکی اهرام مصر 11 ویتنامی دیگر و راننده مصری آنها زخمی شدند. وزارت داخله مصر امروز اعلام کرد که 3 مخفیگاه تروریستان را در شهر جیزه و شبه جزیره سینا هدف حمله قرار داده. مسئولیت بمبگذاری جمعه را تا هنوز کسی به دوش نگرفته است. روند جابجایی دوباره نیروهای حوثی یمن در داخل شهر بندری حدیده این کشور آغاز شده است. یک منبع سازمان ملل متحد امروز گفت که این اقدام به عنوان بخشی از موافقتنامه صورت می‌گیرد که به میانجیگری این سازمان اوایل ماه جاری میلادی در سویدن امضا شد. هر دو طرف یعنی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران و حکومت یمن که از پشتیبانی عربستان سعودی برخوردار است، روی آتش بس در حدیده و اخراج افراد مسلحشان در جریان مذاکرات سویدن توافق کردند. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد شرق اوکراین و کریمیا تلفنی صحبت کردند. مرکل بر پوتین فشار آورد تا 24 دریانورد اوکراینی را آزاد کند. نیروهای بحری روسیه در 5 نوامبر بر کشتی‌های اوکراین حمله کردند و دریانوردان آن کشور را بازداشت نمودند. روسیه ادعا می‌کند که این افراد به گونه غیر قانونی وارد آب‌های روسیه شده بودند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که شورشیان مسلح باید در مخفیگاه هایشان سرکوب شوند.
لدی حالت براوزو زیموخ پا دفاع کی نور باید پا دی باندی فکر وکو دی دخمن پا تنزایونو تورس او ابتکار دی عمل پا خپل لاس کی وینیس.
در همین حال قماندان عمومی قوای هوایی افغانستان میگوید که عملیات هوایی بر ضد شورشیان مسلح در تمام زونهای کشور ادامه دارد.
به صورت ضرورت قوای هوایی افغانستان در عملیات‌ها اشتراک میکنه و فعلا هم عملیات ما هم در شمال هم در جنوب هم در جنوب و غرب فعلا ادامه داره و هم در شرق.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در روزهای نزدیک نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 3 ولایت به شمول کابل را اعلان خواهد کرد.
تلاش ما این است که در اوایل هفته جاری دو ولایت به شمول پکتیا و بغلان اعلان بکنه و تا آخر هفته جاری بتانه نتایج دوی ولایت کابل، حوزه اهل هنوز جستک و حوزه کوچی ها را اعلان نماید.
در مسائل بین‌المللی گزارش داریم در مورد گفتگوی تلفنی صدر اعظم جرمنی با رؤسای جمهور روسیه و فرانسه. آنها در مورد موضوعات اوکراین و سوریه بحث کردند. برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان روی سرکوب شورشیان مسلح در پناهگاه هایشان تاکید کرد. آقای خالد امروز گفت که نیروهای افغان از حالت دفاعی بیرون میشوند و حالت تهاجمی را اختیار میکنند. اسدالله خالد امروز به منصوبین و کارمندان وزارت دفاع به عنوان سرپرست این وزارت رسما معرفی شد و همچنان گفت که سربازان زخمی دیگر در میدان نبرد باقی نخواهند ماند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات تعرضی نیروهای امنیتی افغان بیشتر می شود و این نیروها در برابر دشمنان این کشور با بی‌رحمی عمل خواهند کرد. اسدالله خالد روز شنبه در مراسم معرفیش به حیث سرپرست وزارت دفاع در کابل گفت که برای وی انجام دادن درست وظیفه و خدمت به افغانستان مهم است و در این راه از هیچ تلاش دریغ نخواهد ورزید. آقای خالد گفت که صلح برای وی و همه افغانها اولویت دارد، اما تأکید کرد کسانی که صلح نمیخواهند سرکوب خواهند شد.
لدی حالت براوزو زیموخ پا دفاکی
وی میگوید از حالت دفاعی که ما قرار داریم میبراییم و باید روی این فکر کنیم که به مخفیگاه های دشمن برویم و ابتکار عمل را خود در دست گیریم. در زبان پشتو مطلی است که میگویند دهن کج با مشت راست میشود.
این مشت آنین مشت امی قوای مسلح که اهم از اردو، پلیس و امنیت ملی خواهد.
آقای خالد بر اصلاحات در وزارت دفاع نیز تاکید کرد و گفت که وحدت ملی برایش با اهمیت بوده، اما هر کس باید وظیفه‌اش را درست انجام دهد و به نام قوم سوء استفاده نکند. سرپرست وزارت دفاع همچنان میگوید که اردوی ملی در خط مقدم جبهه بیشتر حمایت و تجهیز می شوند و به سربازان زخمی در میدان جنگ با سرعت رسیدگی خواهد شد. در این مراسم طارق‌شاه بهرامی وزیر پیشین دفاع نیز صحبت کرد و از عملکرد و قربانی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ستایش نمود. اسدالله خالد و امرالله صالح هفته گذشته از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به حیث سرپرست وزارت‌های دفاع و امور داخله معرفی شدند. در این حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در این مراسم گفت که برای حکومت مخالفت‌های سیاسی نه بلکه کارکرد خوب با ویژه مدیریت درست جنگ اولویت دارد.
ترهگر او نور وسلوال مخالفین
وی میگوید تروریستان و دیگر مخالفان مسلح دولت که از هر طرف حمایت میشوند عزم افغانها را نمیتوانند به چالش بکشند، بلکه به گونه روزافزون روحیه دفاع از نوامیس ملی و کشور میان ما افزایش مییابد. تعریف دشمن برای ما بسیار واضح است، یعنی هر کس که تلاش تخریب نظام را مینماید برای ما دشمن است و ما در برابرش اقدام جدی خواهیم کرد. آقای خالد و آقای صالح که به چهره های ضد پاکستانی نیز معروف هستند، به خاطر وزیر شدن به اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه افغانستان نیاز دارند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه از قبل معرفی این دو تن را اقدام بجا از سوی رئیس جمهور خوانده و ابراز امیدواری کردند که آنان بتوانند در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان درخشش خوب داشته باشند.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در همین حال قماندان عمومی قوای هوایی افغانستان می‌گوید که قوای هوایی این کشور در عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح نقش مهم را ایفا می‌کنند. تورن جنرال محمد شعیب گفت که عملیات هوایی به هدف سرکوب شورشیان مسلح در تمام زون‌های کشور ادامه دارد. همکارم مقیم نایب آقای شعیب از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد آمادگی قوای هوایی افغانستان در زمینه اجرای حمله های هوایی سوال کرده است.
حدود یک اکریم هم میشه ملات هوایی خود در موازه طالبان و دشمنان مردم افغانستان ما گیره ادامه داده، هم از طرف شب و هم از طرف روز دالت هایی که ضرورت شدم کارهای ما هم حمایه کشفی و ایسار را برای ما برابر کرده.
تمامیت کار شما با نیروهای هوایی امریکا چگونه است؟ چگونه شما عملیات ها را تنظیم میکنین مشترکن؟
دالت هایی که قوای هوایی افغانستان ضرورت داشته باشه که ما را در قسمت حمایه ایسار یا حمایه تیارات ما را در حالت های خاصی که ما ضرورت داریم از اونا درخواست میشه و قوای هوایی افغانستان را حمایه میکنن. معمولا تماما عملیات های ما فعلا در اکثرت جایا مستقلانه است. در صورت که ضرورت باشه ما از اونا درخواست میکنیم، چوکیداری ملی نظامی با اونا مانگی میکنن، بالاخره عملیات ها را ما هماهنگ اجرا میکنیم.
اگر اونا عملیات مستقل پیش ببرن مثل که شما عملیات مستقل پیش میبرین، با شما مشوره میشه، شما را در جریان قرار میتن و اپراسیون وزارت دفاع را در جریان قرار میتن؟
حتما مانگی، چون چوکیداری ملی نظامی ما کنگرس نماینده از اونا هم موجود هستن.
یعنی در اپراسیون وزارت دفاع نماینده های نیروهای هوایی امریکا هم در اوج هستند و همچنان از شما هم نمایندگی در اوج وجود داره؟
بله بالکل، اون یک سوق داره شما برگزیدن که ملی و نظامی نماینده بر علاوه که نماینده تمام صنوف نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان اونجا است، یک نماینده از اونها هم هست. حالتایی که ضرورت میشه از اون طرف تمام عملیات ها هماهنگ میشه.
اما عملیات های هوایی به هدایت شما صورت میگیره؟
ببینید، عملیات های پلان شده که از طریق وزارت دفاع ملی پلان میشه و یا قلورده های صاحبی ما یا نیروهای دفاعی و امنیتی، معمولا پلان گذاری ها مشترک است. از بار زبی و تحلیلی که به اصطلاح ضرورت اگر به ضربات هوایی یا حمایه فتات و جسام های ما باشه شامل پلان میشه و ما عملیات های خود حمایه میکنیم.
چند وقت پیشتر گزارش داشتیم که وزارت دفاع افغانستان یک استراتژی را جور کردن یا استراتژی را در معرض عملی قرار دادن که گویا عملیات هوایی را بر نیروهای طالبان بیشتر می سازد تا سر از اونا فشار بیشتر بیاین و به میز مذاکره حاضر شوند. شما در این مورد چی میگین؟ یعنی تشدید عملیات های شما بر اساس همین استراتژی بوده؟
عملیات های ما مطابق با پلانگذاری عملات های نصرت 1397 است که فعلا همه ادامه داره در تمام انزمای افغانستان. تمام قطعات و جستام های اردوی ملی با کلوردهای صاحبی ما پلان های مشخص دارند. به صورت ضرورت قوای هوایی افغانستان در عملات ها اشتراک میکنه و فعلا همه ملت های ما هم در شمال هم در جنوب هم در جنوب و غرب فعلا ادامه داره و هم در شرق در حالت هایی که ضرورت شود نیروهای هوایی افغانستان در خدمت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان قرار میگیره.
صحبتی بود با تورن جنرال محمد شعیب قماندان عمومی قوای هوایی افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید دولت و مردم این کشور در گفتگوهای صلح در حاشیه قرار گرفتند. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی امروز این جرگه همچنان گفت به اختلافات داخلی درباره صلح باید پایان داده شود تا به گفته وی افغانستان با یک نظر واحد برای دستیابی به صلح گام بردارد. در همین حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید درباره صلح اختلافات داخلی وجود ندارد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید دولت و مردم این کشور طرف اصلی گفتگوهای صلح‌اند و باید در هر نشست مرتبط با صلح نمایندگان حکومت حضور داشته باشند. آقای ابراهیمی که روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه صحبت می‌کرد اظهار داشت که دولت افغانستان در مسائل مربوط به صلح در حاشیه قرار گرفته است. به گفته وی صلح بدون مشارکت دولت افغانستان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
افغانستان به عنوان یک دولت و ملت در خصوص این پروسه به حاشیه گرفته شده، ما باز هم رهبری حکومت را مخاطب می سازیم اختلافات داخلی را در قبال صلح هرچی عاجل و نقطه پایانی خود داشته باشد. ما یک نظر واحد دست سیلا بکنیم که ما نیازمند اساسی صلح مردم افغانستان هست.
در نشست روز شنبه ولسی جرگه همچنان برخی دیگر از اعضای این جرگه به آغاز گفتگوهای صلح تحت مالکیت افغانها تاکید کرد و همچنان ابراز داشتند که کشورهای متحد افغانستان باید در این راستا همکاری جدی کنند. این در حالی است که قرار است هفته آینده نشست درباره صلح افغانستان در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود. به گفته برخی مسئولان در شورای عالی صلح، نشست جده که به ادامه نشست ابوظبی برگزار می شود، در آن نمایندگان آمریکا به شمول زلمه خلیلزاد، نمایندگان از حکومت افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و طالبان اشتراک می‌ورزند. 10 روز پیش نمایندگان سیاسی طالبان با زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان در شهر ابوظبی دیدار کردند. در آن نشست حکومت افغانستان تیم مذاکره کننده اش را فرستاد و اما طالبان با این تیم دیدار نکردند. در همین حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید این کشور در مسائل مربوط به صلح در حاشیه قرار نگرفته است. فریدون خوزون معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه به رادیو آزادی گفت تمام تلاش هایی که از سوی متحدین افغانستان به خصوص آمریکا صورت میگیرد به معنای این است تا در پروسه صلح تسهیلات را فراهم کنند.
مالکیت و رهبری پروسه صلح افغانستان با حکومت افغانستان است و هیچ کس جز افغانستان حقی گیری در پروسه افغانستان را ندارد. تنها کشورهایی که تلاش میکنند برای پروسه صلح افغانستان به خصوص ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه برای زمینه سازی و آغاز گفتگوهای صلح افغانستان است که بین حکومت افغانستان و طالبان است.
آقای خوزون همچنان میگوید درباره صلح افغانستان اجماع داخلی به میان آمده است. به گفته وی به استثنای برخی افراد که شاید به خاطر منافع شخصیشان دیدگاه متفاوت درباره صلح داشته باشند، همه مردم این کشور نظر واحد دارند.
در همین حال نهاد موسوم به خانه صلح افغانستان روی مشارکت زنان و جامعه مدنی در پروسه صلح افغانستان تاکید میکند. اعضای این نهاد با شماری از اعضای جامعه مدنی امروز در یک نشست مشترک در کابل خواسته هایشان را در پیوند به تلاش های صلح در افغانستان مطرح کردند. برخی از فعالان مدنی در این نشست گفتند که صلح با طالبان امکان پذیر نیست. فرشته ندا در کابل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
با وجود تسریع روند گفتگوهای صلح در این کشور، خانه صلح افغانستان میگوید بدون مشارکت مردم، احزاب سیاسی، زنان و جامعه مدنی پروسه صلح بی نتیجه خواهد بود. نهاد موسوم به خانه صلح افغانستان روز شنبه با برخی از فعالان جامعه مدنی در یک نشست خبری مشترک گفتند حکومت باید در پروسه صلح معامله نکرده و به خواستهای مردم توجه کند. این نهاد یک اعلامیه را نیز در این نشست منتشر کرد. نگین یاری، یک عضو نهاد خانه صلح افغانستان، بخشی از این اعلامیه را چنین به خوانش گرفت:
مشارکت زنان، جوانان، اقلیت‌ها، احزاب سیاسی جهت ایجاد اجماع ملی در این پروسه باید مد نظر گرفته شود. در تصمیم‌گیری‌های صلح باید نمایندگان جامعه مدنی، احزاب سیاسی، اقلیت‌ها، علما، زنان و جوانان دخیل باشند. حکومت افغانستان باید خواسته‌های مردم را مد نظر گیرد. پروسه صلح نباید دستخوش معامله گردد، بلکه به عنوان ختم جنگ به آن نگریسته شود، نه آتش بس موقت.
آنان میگویند اگر در تلاش‌های صلح خواست‌های مردم در نظر گرفته نشود، تلاش‌های جاری نتیجه‌ای در قبال نخواهد داشت. این در حالی است که در سه ماه اخیر تلاش‌های مذاکرات صلح افغانستان به سطح ملی، منطقوی و بین‌المللی بیشتر گردیده است. سفرهای مسلسل زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به شمول افغانستان به کشورهای منطقه، از جمله مواردی‌اند که افغان‌ها و آقای خلیلزاد را به صلح امیدوار ساخته است. در ماه جاری میلادی مقامات آمریکایی، عربستان سعودی، امارات و مقامات پاکستانی با نماینده های طالبان در امارات متحده ملاقات کرده و پس از آن ملاقات قرار بر این شد که در هفته جاری دومین نشست میان طرفها در شهر جده برگزار شود. در این حال برخی فعالان مدنی تلاش های جاری صلح را موثر ندانسته میگویند از طالبان مسلح به صفت ابزار سیاسی کار گرفته می شود و به گفته آنان با این گروه صلح امکان پذیر نیست. محمد نعیم ایبزاده، یک تن از فعالان مدنی، در این مورد میگوید:
برداشت ما به عنوان فعالان مدنی است که متاسفانه در طول 16 سال طالبان ثابت کرده که اینا فقط یک ابزار استخباراتی هستند، نه یک پلتفرم و نه یک نظامی که و یک برنامه بتانند بین صلح کنند، و صلح با همچو گروه نه نتیجه میده و نه ما به مقصد میرسیم.
آنان میگویند پیش از این نیز تلاش‌های صلح صورت گرفته بود، اما تاکنون کدام نتیجه مثبت نداده است. اعضای جامعه مدنی تاکید می‌کنند که در پروسه صلح پذیرفتن خواست مردم حتمی است، در غیر آن این پروسه نتیجه نخواهد داشت. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان به هدف گفتگوهای صلح با طالبان مسلح یک برد مشورتی را تعیین کرده و گفته است که در پروسه صلح افغانستان با تمام اقشار جامعه مشورت صورت گرفته و نظریات آنان نیز در نظر گرفته می‌شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. آنگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، در مورد شرق اوکراین و کریمیا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از طریق تلفن صحبت کرد. خانم مرکل روز گذشته همچنان با ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از طریق تلفن صحبت کرد و آنها از آتش‌بس تازه در شرق اوکراین استقبال کردند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
اورلیک دیمر، سخنگوی حکومت آلمان، دیروز اظهار داشت که طرفین علاوه بر موضوع اوکراین درباره سوریه که امریکا تصمیم گرفته قوای خود را از آنجا خارج کند نیز صحبت کردند. در کریمیا تنش‌ها بعد از آن بیشتر شد که قوای بحری روسیه 5 ماه نوامبر در تنگی کرچ بر کشتی‌های اوکراینی فایر کرده و 24 دریانورد اوکراینی را اسیر گرفتند. روسیه ادعا میکند که این افراد غیر قانونی با آبهای روسیه داخل شده بودند. روسیه در سال 2014 میلادی کریمیا را که مربوط اوکراین بود به خاک خود ملحق ساخت. اوکراین و اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد تا هنوز هم کریمیا را همچون جزء خاک روسیه به رسمیت نمیشناسند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا گفته که این اقدام روسیه غیر قانونی است و از مسکو خواستند تا این دریانورد و کشتی‌هایشان را به طور فوری دوباره به اوکراین برگردانند. خانم مرکل روز گذشته همچنان با رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون تلفنی صحبت کرده و از آتش بس تازه در شرق اوکراین ستایش نموده است. این آتش‌بس ساعت 12 شب گذشته آغاز شد. انگلا مرکل و مکرون گفتند برای جوانب درگیر جنگ در شرق اوکراین، نزدیک شدن سال نو و تعطیلات کریسمس باید فرصت باشد تا آنها به نیازمندی های ملکی ها تمرکز کنند، کسانی که به مدت طولانی از نتایج جنگ و عواقب آن متضرر شدند. ناظران خاص سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز از توافق آتش‌بس در سال نو در شرق اوکراین استقبال کردند. نیروهای حکومت اوکراین از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو با جدای طالبان در شرق اوکراین که از حمایت روسیه برخوردارند درگیر جنگند. در نتیجه این جنگ 10,300 تن کشته شدند. روی این آتش بس گروه سه جانبه اوکراین، روسیه و سازمان همکاری و امنیت اروپا موافقه کردند. از آغاز جنگ در شرق اوکراین چندین آتش بس در چوکات توافقات به نام منسک تا کنون در این منطقه نافذ شده، اما هیچ یک آن امرا با موافقت نبوده است. مرکل و پوتین در گفتگوی تلفنیشان روی جنگ 7 ساله سوریه نیز صحبت نمودند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم دارد تا نیروهای ایالات متحده را از سوریه خارج کند. در اعلامیه حکومت آلمان آمده است انگلا مرکل و پوتین موافقه کردند که ادامه توسعه یک روند سیاسی برای پایان دادن به جنگ در سوریه باید به شدت دنبال شود. این گفتگوی تلفنی در حال صورت می‌گیرد که نیروهای حکومت سوریه برای اولین بار در 6 سال گذشته داخل شهر منبج در شمال سوریه شدند. قوای دولتی سوریه پس از درخواست شبه نظامیان کرد به خاطر مقابله با تهدیدهای حملات از سوی اردوی ترکیه داخل این شهر شدند. این اقدام از سوی روسیه استقبال شد و ترکیه آن را تقبیه کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 5:26 دقیقه شام به وقت افغانستان است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه سه ولایت باقی مانده به شمول کابل در هفته جاری اعلان خواهد شد. معاون سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نتایج ابتدایی انتخابات حوزه های انتخاباتی کوچی ها و اهل هنود نیز در این هفته اعلان خواهد شد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در هفته جاری اعلان می‌گردد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در آغاز هفته جاری نتایج ابتدایی ولایات پکتیا و بغلان و در پایان همین هفته نتایج ابتدایی کابل و حوزه کوچی‌ها اهل هنود و سکه‌ها نیز اعلان می‌گردد.
تلاش ما این است که در اوایل هفته جاری دو ولایت به شمول پکتیا و بغلان اعلام بکنیم و تا آخر هفته جاری بتانیم نتایج ابتدایی ولایت کابل، حوزه اهل هنود سکه و حوزه کوچی ها را اعلان نماییم.
آقای ابراهیمی این سخنان را در حال بیان می کند که قبلا بارها در این زمینه تعهد شده بود، اما تا کنون این روند نهایی نشده است. این در حالی است که مردم، جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات را به خاطر تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی ولسی جرگه متهم به بی‌کفایتی و ضعف مدیریت می کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید با در نظر داشت برخی شکایات، مشکلات و شفافیت در این پروسه نتایج ابتدایی به طور مقطعی اعلان می گردد. تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی 30 ولایت را اعلان کرده است. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 28 و 29 میزان به تاریخ 19 عقرب سال جاری اعلان گردد. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید تا کنون در پیوند به اعلان نتایج ابتدایی ولسی جرگه بیشتر از 2000 شکایت نزد آنان ثبت شده است. نصیر فیاض یک تن از کمیشنران این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به بخش بزرگ این شکایات رسیدگی شده است.
به اعتبار ولسی ابتدایی 2137 شکایت جمع شده و قسمت توسط دفاتر ولایتی ما به قسمت اعظمش رسیدگی شده و مرحله استنافیش انقریب در وسط همین هفته انشاءالله شروع میشه.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگوید این فیصله نهایی نبوده و این کمیسیون در این مورد مشوره ها را با احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی، حکومت و جامعه جهانی آغاز کرده است.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت ننگرهار از کمپ فارمیده از لیسی و ناس گپ میزنیم. همی پیغام ما را با ننگرهار والی شما حیث معرف شما موسسات زرسانید در کمپ فارمیده در لیسی 23,000 و ناس است او نی سرخانه داره و نی فرش داره او خنک یخنی را ببینیم که چقدر یخ او خنک است. مدوار است علمی پیغام ما را راسن به قامات ولایت ننگرهار برسانیم که این دخترهای افغان سر یک رحم کنن. نی سترنجی دارن، نی خیمه دارن، نی اتاق دارن، نی تعلیم دارن، در این هوای سرد در زمین شیشتن.
همیجا ما از سوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان صحبت میکنیم. امپاری و خانه ما یک دوستی بیش اردو است. برسه با موجودیت شنگ ما خصوص منطقه خوب امنیت کرده. بجال که در یک بر آواز هست شده دیگر اینا دیگر درخته ما رو زده میره. در اصلا تو تو بادام و مسمر و غیر مسمر میره زده میره و میبره در بخاری میسوزنه. که در این مورد در خواهش میکنم که شکایت ما رو مخامات پاسفایت برسانه تا ما رو زده رضیت نکنه. اینا زده دولت محروقات داره. دولت در شده سمیته. که مردم غریب بیچاره درخته هست که میزنه خوب کار نیست که مردم غریب هستن.
یک تن از سربازان اردوی ملی در ولایت زابل لواء دوم قول اردوی 205 اتل هستم. برای ما چوبی سوخت ایج نمی رسن، نه چوب داریم، نه آب داریم، نه آشه ما با وقت می رسن. لطفا پیام ما را نشر کنیم.
پیام شما نظر شماست.
پنج و نیمه شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم ژکفر احمدی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
نیروهای اردوی ملی افغانستان از حالت دفاعی بیرون می شوند و مخفیگاه‌های شورشیان را به گونه مستقیم هدف حمله قرار خواهند داد. این را اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان و نامزد این وزارت امروز گفت. سر از پس فردا هیچ کارمند وزارت داخله افغانستان بدون در جریان گذاشتن رهبری اداره مربوط یا بخش‌های ضد جاسوسی حق ورود به سفارت‌ها را ندارد. این را وزارت داخله افغانستان امروز اعلام کرد. نخستین کاروان حامل اموال صادراتی افغانستان امروز از راه لاجورد به ترکیه رسید. زکریا بارگزه سرکنسول افغانستان در استانبول بر رادیو آزادی گفت که برخی از این کالاها از جمله قالین و میوه خشک در داخل ترکیه فروخته می شوند. سیار بهادرزاده قهرمان ورزش های مختلط رزمی افغانستان فردا با حریف امریکاییش کورتیس ملندر مبارزه می کند. پلیس مصر می گوید که در جریان چندین عملیات 40 جنگجوی مظلوم را کشته است. و روند جابجایی دوباره نیروهای حوثی یمن در داخل شهر بندری حدیده این کشور آغاز شده است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حالا هم خبرهای ورزشی با جاوید حسنزاده.
جام جهانی کرکت 2019 میلادی از افغانستان دوباره به امارات متحده عرب انتقال داده شد. این جام که از 3 روز به این طرف در افغانستان بود، در جاهای مختلف به نمایش گذاشته شد و مردم آن را از نزدیک تماشا کردند. این جام پس از آوردن به کابل بر روز چهارشنبه هفته گذشته به ولایت‌های بامیان، هرات و کندهار نیز انتقال گردید. این جام پس از گذاشتن به مکان‌های تاریخی این ولایت دوباره به کابل و امروز شنبه به امارات متحده عرب انتقال گردید. این جام به کشورهایی که در جام جهانی 2019 بازی کرده و یا علاقه‌مندان بیشتر کرکت را دارند منتقل شده. پیش از این نیز بسیاری از کشورهای دیگر از آن میزبانی کردند. لویسارن ولی افغانستان میگوید که 5 تن از اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان ممنوع الخروج اعلام شدند. جمشید رسولی سخنگوی لویسارن ولی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در میان این افراد کرم‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان نیز شامل میباشد. اخیراً شماره از اعضای تیم فوتبال دختران چند تن از مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را متهم به آزار و اذیت جنسی کرده بودند. اعضای تیم فوتبال دختران افغانستان روز گذشته نیز یک بار دیگر جزئیات تازه در خصوص آزار و اذیت جنسی را با روزنامه گاردین شریک کردند. با این همه مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی گفته است که این کمیسیون موضوع آزار و اذیت جنسی در تمام فدراسیون ها و ادارات ورزشی را بررسی می کند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقیقت چیست پخش می شود. فراموش نکنید که برنامه هوای تازه را هم داریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش تخار در پیامش نوشته است که سخنان اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع بر جنگ در افغانستان تاثیر مثبت خواهد داشت. محمد قاسم زواک از هلمند در پیامش نوشته است که از رئیس جمهور غنی تشکر میکند که امرالله صالح را در رأس وزارت داخله و اسدالله خالد را در رأس وزارت دفاع گماشت. و محمد ایوب همت از ولسوالی ارغستان ولایت قندهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که باشنده های این ولسوالی خیلی زیاد با کمبود آب روبرو هستند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های آینده رادیو آزادی میخوانیم. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از موبایل هایتان به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه بفرستید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا هم طبق وعده برنامه حقیقت چیست پخش میشود. به دنبال آن برنامه هوای تازه از رادیو آزادی نشر می گردد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شمار از سیاسیون افغان به تلاش‌های اخیر صلح امیدوارند. سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان به کابل و کشورهای منطقه این امیدواری‌ها را بیشتر ساخته است. کشورهای متحد و استراتژیک افغانستان نیز در تلاشند تا پروسه صلح در افغانستان به پیروزی بینجامد. حمید مومند رئیس رادیو آزادی در افغانستان با پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در رابطه به گفتگوهای اخیر صلح مصاحبه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
تشکر آقای سفیر از اینکه بر ما وقت دادید تا در رابطه با مسائل مهم افغانستان از جمله پروسه صلح که در این اواخر با بعض انکشافات در آن اشاره می شود بحث داشته باشیم. می خواهیم اولین پرسش خود طور مطرح کنیم که شما تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده آمریکا برای صلح را که در این اواخر آغاز شده است می بینید. شما این تلاش ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا تا کنون موفق بوده است این تلاش ها؟
I think you know US have played always an important role.
به نظر من بدون شک ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی تا کنون در افغانستان نقش مهمی را ایفا کرده است. و حالا اینکه رهبری آمریکا زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده خاص در راه اندازی ماموریت اختصاصی و خردمندانه گماشته تشویق کننده است. آقای خلیلزاد چند روز قبل در بروکسل با همکاران ما هم صحبت‌هایی داشته. به نظر من ما باید همیشه همچو حرکت‌ها را حمایت کنیم. باور جامعه جهانی این است که صلح افغانستان باید افغان شمول و به رهبری افغان‌ها باشد. چیزی که مهم است این است که باید مشارکت مستحکم، مثبت و پرمعنا صورت گیرد و بدون شک آقای خلیلزاد و بدون شک آقای خلیلزاد این مشارکت مثبت را به وجود می‌آورد. چند پیش که ما در ژنو در نشست وزرای خارجه که در مورد افغانستان بود اشتراک داشتیم، خانم موگینی نماینده بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا پیام قوی را رسانید که اتحادیه اروپا حاضر است در پروسه صلح که به رهبری افغان‌ها صورت گیرد مشارکت داشته باشد. خانم موگینی 5 پیشنهاد اساسی را برای صلح افغانستان طرح کرده که ما با در نظر داشته چارچوب کاری افغانستان کار را روی یکی آن آغاز کرده ایم تا دیده شود که چقدر بهتر می توانیم مشارکت نماییم. چیزی که تشویق کننده است این است که همه این احساس را دارند که حالت امروزی مانند خاطره است. کارهای خوبی در هر دو طرف در حال اجرا شدن است و یا هم از قبل اجرا شده است. به نظر من این یک فرصت خوب است که باید از دست نرود و ما در آن قرضدار مردم افغانستان هستیم.
تشکر آقای سفیر. بیشتر از 7 یا 8 سال می شود که دولت افغانستان و آمریکا در تلاشند تا طالبان قانع ساخته شوند که به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر گردند. اما در اینجا انتقاد شدید از پاکستان در این پروسه موجود است. عدم همکاری پاکستان در این زمینه تلاش های دولت افغانستان و حتی آمریکا را متاثر ساخته است. اما اخیراً کشورهای قوی در منطقه مانند روسیه، چین و ایران هستند که به آمریکا گفتند که در صورت عدم همکاری از اینا نمیتونه که تلاش های صلح امریکا به جای برسه. این کشورها نفوذ کافی در افغانستان دارند. چی فکر میکنید که آیا عدم همکاری این کشورها میتواند به یک مانع مبدل شود؟
Certainly so. Hopefully it will not be the case.
این قضیه چنین نخواهد بود. اخیرا نشست با موجودیت وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار شد که روی مسائل اقتصادی و همچنان امنیتی صحبت داشتند. و روزهای قبل از آن جلالت مآب رئیس جمهور غنی عمر داوودزی را به عنوان نماینده خاصش در زمینه تجدید تلاش‌های منطقوی برای صلح تعیین کرد که برای توافق منطقوی است. پس این انعکاس واضح رسیدن به صلح چند روزه نه، بلکه صلح دائمی در افغانستان است. برای رسیدن به صلح تعهد همه کشورهای منطقه و این تلاش ها نیاز است. آنان منافع محدود خود را دارند، اما فکر می کنم امروز نتیجه منافع ملی باید چنین باشد که صلح در افغانستان به نفع کشورهای همسرحد است. فکر می کنم این برای رهبران منطقه واضح است و باید که این به قطعنامه مشترک تفسیر شود تا صلح ممکن شود و ما در این زمینه تحلیل مثبت داریم.
تشکر. اگر به همکاری روسیه و ایران بپردازیم، آنان از قبل در تضاد با امریکا هستند. آنان با حضور امریکا در افغانستان مخالف هستند و نمیخواهند که امریکا در منطقه حضور داشته باشد. پس اتحادیه اروپا در بخش ایجاد اجماع منطقوی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان چی کرده میتواند؟ چون امریکا از قبل با بعضی از مخالفت ها روبرو است.
من
در این زمینه مطمئن نیستم، اما این مسئله را می‌گذاریم به همکاران آمریکایی ما. اما در مورد اتحادیه اروپا و نقش آن می‌خواهم بگویم که اگر شما اهداف ما را روی راهکار اجماع و ثبات منطقوی بگذارید، به زودی شما لغت وصل را در خواهید یافت. این لغت است که ما اروپایی‌ها آن را بیشتر دوست داریم و این را در دی ان ای یا خون خود داریم. بس به مسئله احتمال بهتر و آزادی گردش مردم، اموال و خدمات مواردی هستند که ما با آنها تعهد کرده ایم و تنها در حرف نه، بلکه روی آن عمل می کنیم. برای گسترش اتصال در منطقه، طوری که ما معتقد هستیم که ایجاد اجماع منطقوی باعث تقویت روابط تجاری بین کشورها می شود، ما بر علاوه دیگر کشورها روابط اقتصادی قوی که با پاکستان داریم تلاش خواهیم کرد تا با ازدیاد تجارت بر علاوه پاکستان منفعت آن به افغانستان هم برسد. این منطقه از لحاظ اقتصادی در جهان مجتمع 8 کشور است که به نظر من تلاش باید صورت گیرد تا تغییر بیاید و این به نفع صلح خواهد بود.
تشکر. آقای سفیر، شما در صحبت‌های خود اشاره داشتید که اتحادیه اروپا روی 5 بسته پیشنهادی کار میکند. در مورد این بسته ها وضاحت داده میتونید که شامل کدام موارد است؟
Typically, well, this was, you know, clearly articulated by Madame Mogherini.
خانم موگینی در گفته‌هایش در ژنو روی این پیشنهادها وضاحت داده است که کار کردن با شرکای دیگر برای تامین صلح و آن هم صلح اختصاصی در افغانستان شامل آن است. این برای طبقه کوچک نه، بلکه این صلح برای 35 میلیون افغان ها است و هیچ فردی در آن باقی نمانده است. به خصوص ما از نگرانی های خانم ها و اقلیت ها می دانیم و این در گفته های رئیس جمهور غنی در ژنو روشن شد که خط سرخ برای گفتگوها وجود دارد. برخی موارد قابل گفتگو است و شماره هم نیست، مانند حقوق زن و اطفال که برای مذاکره در روی میز نخواهد بود. این صلح باید منحصر به افغان ها باشد و اتحادیه اروپا حاضر است تا متخصصین و نظریات خود را در چارچوب صلح بین الافغانی و گفتگوهای دیگر شریک سازد. مسئله دیگر این که ما از کارکرد در خصوص آجنده اصلاحات در بخش امنیتی افغانستان حمایت می کنیم و نیروهای امنیتی منظم و حسابی عنصر دیگر رسانیدن پروسه صلح به موفقیت است. ادغام جنگجویان سابق به زودی و یا هم بعداً به میز کشانیده خواهد شد که این جنگجویان که ما ارقام آن را دقیق نمی دانیم، ممکن ده ها هزار تن باشند و شورشیان چی شدند. آمار این جنگجویان و شورشیان باید که معلوم باشد. در غیر آن جنگ دوباره آغاز می شود و در اینجا هم ما می توانیم تجارب خود را در زمینه ادغام شریک بسازیم. دیگر این که برخی افراد و یا هم اشخاص به من گفتند که اتحادیه اروپا می تواند تضمین کننده ای صلح باشد. معنای این چی است؟ ممکن برداشت های زیاد در مورد تضمین کننده صلح وجود داشته باشد. زمانی که صلح میان دو طرف تامین شد، یکی و یا هم شماری از کشورها و یا هم نهادها باید حضور داشته باشند تا از طریق آن نظارت کنند، چون دو طرف یکدیگر را اجازه نمی‌دهند تا روی موارد انتقاد کنند. در این زمینه به نظریات و قضاوت طرف سومی نیاز است. ما در گذشته این کار را در موارد دیگر در برخی کشورها انجام داده ایم و به موفقیت هم رسیده ایم. ما به عنوان نهاد بی‌طرف فعالیت می‌کنیم، ما از افغانستان حمایت می‌کنیم، اما در این مسئله دیدگاه بی‌طرفانه داریم و اینکه با گذشت زمان واضح شود و یا خواسته شود تا به عنوان یکی از طرف‌های تضمین کننده صلح افغانستان باشیم، اتحادیه اروپا حاضر خواهد بود تا نقش یکی از تضمین کنندگان صلح افغانستان را ایفا کند.
از EU and United States
تشکر آقای سفیر. طوری که کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا همه پروسه صلح را به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کنند، اما اگر به تلاش‌های آقای خلیلزاد نظر انداخته شود، چون چند بار آنان با طالبان مذاکرات داشتند و از پیشرفت‌ها نیز یادآور شدند، اما حکومت افغانستان در آن دخیل نبوده و حتی طالبان حاضر نیستند تا با حکومت افغانستان در میز مذاکره صلح بنشینند. به نظر شما چرا طرف اصلی درگیر حکومت افغانستان که طالبان هستند حاضر به گفتگو با این حکومت نیستند؟
چیزی که ما از گفتگوهای آقای خلیلزاد تاکنون برداشت کرده ایم گفتگو در مورد گفتگوها است، نه بحث روی موارد اساسی تفاهم نامه، و تلاش دارد تا طالبان را وارد گفتگوی صلح با حکومت افغانستان بسازد. به نظر من این حرکت مثبت است و هیچ تعصبی برای گفتگوی بین الافغانی ندارد و در این حال رئیس جمهور غنی هیئتی را به رهبری عمر داوودزی برای ایجاد اجماع منطقوی در راستای گفتگوهای صلح موظف ساخته است که ابتکار عمل آن به دست افغان ها است. اما طوری که ما میشنویم شماری از احزاب میخواهند تا ابتکار عمل جداگانه داشته باشند که به نظر من چندین جانبه ساختن ابتکار عمل برای همدست بودن افغان ها در زمینه گفتگوی صلح مضر است. در اینجا با پروسه افغان شمول اما به رهبری حکومت افغانستان نیاز است.
تشکر آقای سفیر. اما هیئت موظف شده توسط حکومت افغانستان یا برد مشورتی که در زمینه اعلان شده با انتقادات شدید احزاب سیاسی افغانستان روبرو شده است، ارزیابی شما از این برد مشورتی چی است که از طرف حکومت افغانستان اعلان شده؟
بله حقیقت است، اما این تیم نباید که به انزوا برود. برد مشورتی که بزرگتر است در کنار این تیم است و روحیه می بخشد و خود یک گروه 12 نفری است. برخی نظریات و مشوره ها را از برد مشورتی دریافت خواهند کرد که بزرگتر از آن است. در این برد مشاورین و نماینده های ولایات، زنها و مردها، علمای دین شاملند و این به نحو افغان شمول است.
تشکر آقای سفیر. اما انتقاد این است که این برد صلاحیت اجرایی ندارد.
این آنقدر روشن نیست، ممکن معکوس آن باشد. این برد صلاحیت های اجرایی خواهد داشت، به دلیل اینکه در رهبری این برد شما رئیس جمهور و رئیس اجرایی را خواهید یافت. به نظر من این شکل دیگری دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که جور و صحتمند باشید. در برنامه این هفته هوای تازه در مورد منحرف شدن اطفال و نوجوانان صحبت میکنیم. دلیل عمده منحرف شدن اطفال و نوجوانان در چیست؟
والدین کنترل از اول نمیکنن.
اگر والدین متوجه اطفال خیش نباشند سرنوشت آنها چی خواهد شد؟
چرتی چشایی پودری کل شنیم تو شده رفتیم.
کارشناسان مسائل اجتماعی راه حل این معضل را در چی می نگرند؟
بسیار مهم است محیط است.
عزیزان برنامه، همکارم سعدی زاهل پاسخی این سوالات را تا یک گزارش ترتیب کرده است. من حسیب الاتلاش برنامه را تقدیمتان می کنم. حالا توجهتان را به شنیدن گزارش جلب می دارم.
طفل را می توان به مفهوم خرد کوچک و کمسن بیان کرد.
مطابق نظام حقوقی افغانستان، طفل به اشخاص اطلاق می گردد که سن 18 سال را تکمیل نکرده باشد. در این سن اطفال به رشد جسمی و فکری نرسیده اند. باید یادآور شویم که با در نظر داشت قانون افغانستان، اطفال دارای یک سلسله حقوق و امتیازات مانند حق تعلیم و تربیت، تغذیه، محبت، پرورش هستند که این همه از جمله مسئولیت ها و مکلفیت های والدین به شمار می رود. در این صورت اگر اطفال از حقوق خیش محروم شوند، آنان به مشکلات متعدد مواجه خواهند شد. صدیق صدیقی، رئیس عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال متخلف از قانون در وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که در اثر بی‌توجهی و فقر اقتصادی خانواده‌ها در مراکز افغانستان، ارقام اطفال متخلف از قانون در حال ازدیاد و کاهش است، اما در حال حاضر در حدود 800 طفل تحت حد قرار دارد. آقای صدیقی دلیل را این گونه بیان می‌دارد:
عمده ترین دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مهاجرت ها، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی.
به خاطر دانستن منحرف شدن اطفال خواستیم که دلایل جوانان، باشندگان شهر کابل و ولایات را هم داشته باشیم. میلاد، یکی از جوانان ولایت بدخشان، دلیل منحرف شدن اطفال را عدم توجه والدین، فقر اقتصادی و فرهنگی برشمرده و می افزاید:
زیاد مثلا گزینه ها می باشه برای زیاد هم نشین اهل است، مثلا در کوچه و بازار سر کوچه ها مثلا هم نشین برای خطاین میگنن. دیگر گزینه دیگر متاسفانه است که در کشورهای همسایه ما برای اطفالشان یک سهولت های مثلا آماده ساختن، عیار ساختن. متاسفانه در افغانستان یک جامعه بدبختی بدون انفجار، انتحار، بی خشونت، گوی بد، دیگر کدام خبر خوشی متاسفانه نیست. بس سهولت های مثلا در مکتب، در اطراف خانه، در فامیل مثلا برای اون حیا شوه، متاسفانه نیست این سهولت ها مساعد.
شمار اطفال را به خمچه چوب تشبیه کرده میگویند که اگر چوب را در هنگام خمچه بودن هر طرف که دور بیتی همان طرف دور میخورد، اما وقتی که خمچه چوب شد اگر دور بیتی میشکند. باشنده شهر کابل زلیخا در مورد بی‌پروایی یکی از همسایه های خود در برابر پسرشان سخن میزند:
یکی از بچه های همسایه ماست که فامیل متوجهش نبود و حال او امروی بچه های کلان ها گشت و شیشت و خیست و حال با فامیل خواهر برادر یا هیچ توجهی نداره و هیچ کرامشان تنم نمیده.
اگر والدین متوجه نشست و برخواست نوجوانان خود نباشند، سرنوشت آنها چی خواهد شد؟ با گفته خودش بیایید از بدبختی های علیجان 16 ساله بشنوید:
کتای مردم گشتیم که مردم خوب نبود دیگه. کتای مردم های سیستم خستیم، اینمی جا آمدیم در چمن دیدیم، دینمی جا آمدیم سردوچار اینمی عمل شدیم. اول اینمی جا در چمن فوتبال میکردیم، ما چرس میزدیم، بعد از چرس سلو سلو اینمی چمن دست که به عمل بودیم فوتبال میکردیم، آخر چرسی شیشهی پودری کل شدیم تو شده رفتیم. اما مادرم گفت تو دیگه شرم یا نداری، گفت دیگه حالا مادر از رنج میبرم، شیریم از رنج میبرن. من که دستم همی زربره خب ببینه و گیران میکنه اگه هم شیریم از خودترک است. بیخی دیگه ما از خانه برامدیم، این چند روز میشه از خانه بیخی برامدیم، خانه نمیرم. ما همام میگفتم ولی چی قمل میدیدم از دور، چی قمل میگفتم یه عمل بد باشه. میامدم میگفتم او را که میدیدم دلم میسخنه، اما روز که رفتم ما خودم هم نفهمیدیم چی رقم رفتم.
سمیر، یکی از جوانان کسبکار شهر کابل، دلیل منحرف نوجوانان را عدم حمایت مادی و معنوی والدین دانسته میگوید:
به خاطر که پیسه نمی داشته باشن، با گفته هر کس میکنن، هر کار از دستشان سر میزنه، بندی میشن، پودری میشن، حیاتشان تباز دیگه خلاصه. واخو نمیفهمن پیسه برشان میاد که واخو طفل هستن، چون که دمو را آمخته میشن، آغشته شدن دیگه، اونمو جاده انسانیت، رفاقت، کل چیز منحرف میشن.
در این میان جمشید، یکی از محصلان پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل، دلیل منحرف شدن اطفال و نوجوانان را شرایط نابسامان کشور بیان می‌کند:
سرمایه‌گذاری هیچ خوب نیست در افغانستان، تمام جوانان نوجوانان بیکار هستند و نوجوانان ما هستند که هیچ اصلا کدام سر سرنوشت ندارن برای خود که رو به امو پیمانه پیش برن. همین چیزا باعث میشه که اونا باید از چوکات اصلی، چوکات خودشان است، باید خارج چوانداز با کارهای شاقه بزنن، با کارهای مافیایی بزنن. و همین که دیگر اون نماند، یک شخص به هر کار دست میزن. نسل جوان، نسل نوجوان که است، آینده نوین افغانستان است.
شاید در ذهن بعضها سوال خطور کرده باشد که در شرایط نابسامان امروزی و بلند بودن آمار سطح فقر چگونه یک برنامه منظم بر اطفال خود داشته باشه. از سید عبدالوارث پدر که صاحب 4 فرزند است میشنویم که چگونه متوجه فرزندان خود است.
در اینجا خب باید پدر و مادر همیشه مراقب اولادای خود باشم. من خودم هم هستم، باز مادرشون بیشتر از من متوجه هستند. یا واقعی نشست دارم، واقعی برخواست دارن در مکتب و مفته یک روز با سری میزنیم که ناظری داشته باشن. دیگه تقسیم اوقات منظم دارم برای درساشون، برای ساتیریشون. هر فامیل باید متوجه اولاد خود باشه. این متوجه نباشن آینده خواست تفیدی که خراب شد تا آخر نمت باز دو وضعیتی دیگه آینده از او اولاد نه پدر مادر خیر میبینن و جامعه از او کدام خیر میبینن.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم.
ابتکارات
این ربات ما تقریبا 3 سال میشه سرش کار میکنم. این ربات 7 ویژگی داره.
مشکلات جوانان
ده ها جای سیوی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما را نخواست که بیم ما انترویو.
و دریافت راه های حل آن است.
او افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن.
شنونده های عزیز، همکارم سعدی زاهل در این قسمت از برنامه با اجمل پیمان کارشناس مسائل اجتماعی مصاحبه را انجام داده است و از وی در مورد منحرف نشدن اطفال، مسئولیت های والدین در برابر اطفال و نوجوانانشان و ارگان های زیر پرسش های را مطرح نموده است که توجهتون را به شنیدن آن معطوف می دارم.
میشه که بر ما بگوین که کدام عامل اجتماعی باعث میشه که اطفال و نوجوانان منحرف شوند؟
فاکتورهای مختلفی سر تربیت اطفال و نوجوانان تاثیر خود داشته میباشند. یکی از فاکتورها همین موضوع ژنتیکس و یا ارثی هم باشند. موضوع دیگه که بسیار مهم است محیط است و محیط به دو بخش ما میتونیم تقسیم کنیم. یکی محیط خانواده است که جایی است که طفل اولین بار با دنیا آشنا میشه و دنیای خانواده میباشه با انسانهای مختلفی که در فامیل زندگی میکنه با اونا ارتباط داشته می باشه. یه بیرون از خانه هست که بعد از سن اکثرا 6 سالگی اطفال با او محیط آشنا میشن. اونا با کودکستان میرن یا مکتب میرن یا بازار برای خرید چیزی میرن، با این محیط آشنا میشن و امنیت فیزیکی یک طفل وقتی که در خطر باشه اونا همیشه کوشش میکنن که حالت دفاعی به خود داشته باشن و هم سر شخصیتشون تاثیر میگیره و در کل همچنان سیستم نظام حکومتی تطبیق قانون اینا هم سر افکار اطفال تاثیر داره و تاثیرات بسیار زیاد این فاکتورا میتونه سر شخصیت اطفال داشته باشه.
در قسمت بزرگ کردن اطفال خانواده ها نقش خیلی مهمی را دارن. مسئولیت خانواده ها و والدین خصوصا در قبال اطفالشان که منحرف نشن و در چنگ استفاده جویان قرار نگیرن چی میباشه؟
یک چیزی که بسیار مهمه و خانواده رول کلیدی را در تربیت اطفال داره و خانواده یک ساختار بسیار کلیدی جامعه است. وقتی اگر خانواده ها به شکل سالم کوشش کنن سر تربیت اطفال خود، اونا میتونن که اطفال بسیار خوبه و جامعه بار برن. یکی خانواده‌ای که از هم گسسته باشن، در بین خانواده خشونت بیشتر باشه، بین پدر و مادر اختلافات وجود داشته باشه، فامیلای بسیار بزرگ باشن که در اونجا اطفال به شکل خوبی نتونن رول خود پیدا کنن، اینا تاثیرات منفی بالا اطفال داره. خشونت علیه اطفال این خود اولادها را باعث میشه که اونا از خانواده خود دور احساس کنن و افراد سودجو و استفاده جو عظمی استفاده میکنن. محبت دروغین به پسر یا دختر خود سال میتن و اونا را مدیون خود میسازن و به میشکل از اونا سوء استفاده های بسیار خراب میکنن. موضوع دوم که خانواده باید در زندگی اطفال خود دخیل باشن. دوستایشان که اصلا کی امرای کی سر و کار داره. این موضوعات است که خانواده باید همیشه تعقیب کنن.
خب اگر توجه آنچنانی به طفلشان نشوه و ببینن که اطفالشان اکثر اوقات اعمال ازشان سر میزنه که یعنی قابل قبول بعض از خانواده ها نیست، اگر توجه نشوه سرنوشت اطفال سرنوشت جامعه به چی کشانیده میشن؟
تاثیر اولش است که اولاد یا امی اطفال جوانای ناسالم با جامعه با بار میان، اونا یک مسئولیت بسیار کلان به دوش فامیلشان و بعدن به دوش جامعه میباشن. در مکتب و در محیط کاری خود پیشرفت نکنن و بالاخره حتی به حدی که میشه که اطفال به سن بسیار کم به دست به جرایم بزنن. این چیزایی است که اینا وادار ساخته شدن که به می شکل بزرگ شون و یایی که مورد دیسیپلین فامیل قرار نگرفتن و اینا بعد جامعه با افراد و اشخاص ناسالم ارتباط قائم میکنه و بالاخره حتی بعضی اطفال هستن که اینا به چنگ گروه های مافیایی میفتن.
خب برحال ویزی که خانواده ها مسئولیت دارن که متوجه فرزندان و نوجوان های خود باشن، در این راستا دولت و ارگان های زیر مثل وزارت عدلیه و وزارت معارف و تمثیلیه چه مسئولیت ها را دارن؟
تیم فکر میکنه اولین مسئولیت وزارت معارف و تعلیم کریکولمی که به خاطر آموزش و پرورش جوانان هست یک بردید شو. دوم، ارگانهای عدلی و قضایی اینا هم باید در ساختن محیط سالم برای جامعه در کل و برای جوانان همکاری و کوشش خود کنن، گروه‌های فعال اجتماعی باشن تا با جوانان بشینن، صحبت کنن، کار کنن و در این حال یک رول مدل برای اونها پیدا کنن که جوانان با امرای محیط سالم آشنا شن و بتونن که از راه‌های انحرافی پس دوباره متوجه مسئولیت‌های مسالمت آمیشان. ما فکر میکنم این دو ارگان بسیار مهم است.
عزیزان، برنامه هوای تازه، برنامه‌ای که در پیوند با مسئولیت و مکلفیت‌های والدین در برابر اطفال و نوجوانانشان و علت منحرف شدن آنان شنیدید، امید طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا فرصت دیگر که باز هم با یک گزارش جدید در خدمتتان قرار می‌گیریم، شما را به الله پاک می‌سپاریم.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r